ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این پنج شنبه 21 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرها.
متشکرم هومن و من هم سلام میکنم به مخاطبان رادیو فردا. رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همکاری‌های نظامی بلاروس، کره شمالی و ایران با روسیه را محکوم کردند. در مقابل سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنش نشان داد و ادعای کمک نظامی تهران به روسیه در جنگ اوکراین را بی‌پایه و اساس و مردود خواند. بر اساس بیانیه ناتو، همکاری‌های نظامی فنی ایران و کره شمالی با روسیه تأثیرات جدی بر امنیت حوزه اروپا و آتلانتیک دارد و کنوانسیون عدم اشاعه تسلیحات را تضعیف می‌کند. در پاسخ ناصر کنعانی بار دیگر ادعا کرد که ایران هرگز در جنگ اوکراین پهپادی در اختیار روسیه قرار نداده و کماکان بر حل و فصل سیاسی این بحران و برقراری صلح پایدار تاکید دارد. در پی تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، مسکو هدف شدیدترین رژیم تحریمی تنبیهی جهان قرار گرفته و برای تأمین تسلیحات مورد نیاز خود به کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران روی آورده است. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه در دولت 13 از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم درباره احیای توافق برجام به واسطه کشور عمان خبر داد. آقای باقری کنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر چهارشنبه 20 تیر ماه با اشاره به مسئله رفع تحریم ها گفته است فرایند مذاکرات در جریان است و آن مسئله در حال پیگیری است. او با اشاره به محرمانه بودن روند و محتوای مذاکرات اضافه کرده که تیم مذاکره کننده تلاش دارد در مقطع باقی مانده تا زمان روی کار آمدن دولت 14 زمینه‌های مناسبی را برای حرکت جدی در دولت جدید فراهم کند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در واکنش به اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب تاکید کرد که با وجود علی خامنه ای آمریکا انتظار هیچ تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی را ندارد. در پی افزایش شدید مصرف برق ناشی از گرمای هوا، امروز در 15 استان ایران روز تعطیل اعلام شد. تقاضای مصرف برق در ایران در روز سه‌شنبه به بیش از 77,000 مگاوات رسیده بود و با توجه به پیش‌بینی افزایش دما به نظر می‌رسد میزان تقاضا همچنان صعودی باشد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برق و هدر رفتن گسترده برق در شبکه فرسوده در فصول گرم سال با کمبود شدید برق مواجه است که میزان این کسری هر سال رو به افزایش است. ایران در سال گذشته راه اندازی نیروگاه‌های جدید و افزایش تولید به میزان 6000 مگاوات را هدف گذاری کرده بود که تنها 2000 مگاوات آن عملی شد. سه عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار لغو حکم اعدام شریف محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او شدند. رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی در این بیانیه صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را جنون‌آمیز و اتهام بغی برای او را واهی دانستند. پیشتر جمعی از زندانیان زن محبوس در زندان اوین هم صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را اقدامی خطرناک دانستند که می‌تواند پیشتر آمدی برای صدور احکام سنگین بعدی برای سایر مخالفان جمهوری اسلامی باشد. در همین حال بیش از 50 تن از زندانیان زن و مرد محبوس در اوین هم اعلام کرده بودند که در اعتراض به این حکم از امروز دست به اعتصاب قضا می‌زنند. و آخرین خبر این که به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل و گروه افراطی حماس با طرح حکومت موقت در نوار غزه موافقت کردند. این طرح بخشی از مرحله دوم یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌های اسرائیلی است. اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، در مذاکرات غیرمستقیمی که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا در دوحه از سر گرفته شده، از این موضوع خبر داده است.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. تعطیلی 15 استان در ایران به دلیل آنچه صرفه‌جویی در مصرف برق عنوان شده. اعلام عملیاتی شدن یک پایگاه پدافند هوایی آمریکا در لهستان از سوی ناتو. بازتاب آثار میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی در ایران 40 سال بعد از درگذشت او. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. پنجشنبه 21 تیر ماه 15 استان ایران، یعنی استانهای سمنان، زنجان، خوزستان، قم، بوشهر، مرکزی، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان، خراسان جنوبی، لرستان، قزوین و البرز به دلیل صرفه‌جویی در مصرف برق تعطیل اعلام شد. موضوعی که حکایت از کسری فزاینده برق مورد نیاز کشور به ویژه در فصل گرم سال دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
با افزایش دمای هوا و آنچه از سوی منابع رسمی رکورد شکنی مصرف برق عنوان شده، پنجشنبه 21 تیر 15 استان ایران تعطیل شد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برقی و هدر رفت گسترده برق در شبکه‌ای فرسوده و قدیمی در فصل گرم سال با کسری دست کم 14000 مگاوات برق روبروست و هر سال هم بر این کسری افزوده می‌شود. دولت ایران در سال گذشته راه اندازی بیش از 6000 مگاوات نیروگاه برقی جدید را هدف گذاری کرده بود که تنها موفق به تأمین 2000 مگاوات آن شد. این در حالی است که خاموشی‌های گسترده خسارت‌هایی را به کسبه و مردم وارد کرده و آنها را ناراضی و ناراحت کرده است. برای نمونه بشنوید از زبان یکی از مغازه‌دارهای بولوار گلستان در حوالی اسلام شهر در جنوب غرب تهران.
ساعت 7 برقای ما میره تا ساعت 11 شب. اینجا همه دارن اجاره میدن. 60 میلیون 70 میلیون همه جا دارن اجاره میدن اینجا. گلستان بعد فرکه اول شیرینانسی.
آنطور که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش کرده، تقاضای مصرف برق کل کشور در روز سه‌شنبه به بیش از 77000 مگاوات رسید و با توجه به پیش بینی افزایش دما، این احتمال وجود داشت که روند مصرف صعودی باشد، موضوعی که به تعطیلی 15 شهر انجامید. اما آیا در ایران و در شبکه خانگی برق بیش از حد مصرف می شود؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، ساکن باکو.
ترکیه با آلمان جمعیت مشابهی با ایران دارند، یعنی 85 میلیون تقریبا جمعیت دارند. مصرف برق بخش خانگی ترکیه 30% بیشتر از ایرانه، در آلمان 35% بیشتر از ایرانه. یعنی سرانه مصرف بخش خانگی در ایران سالانه 1.2 مگاوات ساعت هست، در ترکیه و آلمان بالای 1.5 مگاوات ساعته. یعنی مردم ایران برق زیادی مصرف نمی‌کنند.
بر اساس آنچه رسانه‌ها در ایران اعلام کردند، به منظور جلوگیری از خاموشی سراسری، تعطیلی برخی استان‌ها در نظر گرفته شد تا از طریق کاهش مصرف برق اداره ها بتوان شبکه را مدیریت کرد و به نوعی خاموشی ها را دور زد. اما خاموشی برق چه تأثیری بر بازدهی صنایع در ایران دارد؟ دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی.
ایران که برق صنایع را قطع میکنه، سالی 6 تا 8 میلیارد دلار زیان میرسونه به این صنایع. مثلا بخش فولاد ایران را در نظر بگیریم، 5000 مگاوات برق نیاز داره. الان برقش نصف این رو هم دولت تحویل نمیده. یا سیمان 1000 مگاوات برق نیاز داره، نصفش رو هم تحویل نمیده. در واقع صنایع ایران بزرگترین بازنده این کسری هستند که دولت به وجود آورده.
بر اساس آنچه که پیشتر یک عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران درباره قطعی برق واحدها و شهرک‌های صنعتی گفته بود، چند سال است که از 15 خرداد تا 15 شهریور به تناوب برق شهرک‌های صنعتی سراسر کشور قطع می‌شود و این موضوع سبب ساز وارد آمدن خسارت بسیار در بازدهی و تولید بخش صنعتی در ایران بوده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
پس از چندین سال به تعویق افتادن، همزمان با برگزاری اجلاس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، این نهاد اعلام کرد که یک پایگاه جدید پدافند هوایی آمریکا در شمال لهستان که به عنوان بخشی از سپر موشکی گسترده‌تر ناتو طراحی شده، آماده انجام مأموریت شده است. از سابقه و اهمیت این پایگاه در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
ایجس اشور یا پشتیبانی در ساحل سابقه پرفراز و نشیب و طولانی دارد. در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در آمریکا، طرحی که برای این سامانه دفاعی در نظر گرفته شده بود بسیار گسترده تر بود. کشورهای میزبان هم متفاوت بودند. جمهوری چک یکی از آنها بود، اما اعتراض گسترده، تظاهرات خیابانی و حتی اعتصاب غذا موجب شد که آمریکا از استقرار این سامانه در خاک این کشور صرف نظر کند. در نهایت با روی کار آمدن دولت باراک اوباما، برنامه محدودتر برای استقرار این سپر در رومانی و لهستان پی گرفته شد، موضوعی که از همان ابتدا با انتقادهای شدید روسیه روبرو بود، اما تاکید واشنگتن و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این بود که این تنها یک سپر دفاعی است. در همان سالهایی که رومانی آماده میزبانی شده بود، دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفته بود
دفاع موشکی برای دفاع است، یک چیز دفاعی است. قرار نیست بازدارندگی راهبردی هسته‌ای روسیه را تضعیف کند یا تحت شعاع قرار دهد.
دولت آمریکا هم پیامش روشن بود. مثلا این صحبت‌های 8 سال پیش رابرت ورک، معاون وزیر دفاع آمریکا در رومانی.
تا زمانی که ایران موشک‌های بالستیک را توسعه دهد و به کار گیرد، ایالات متحده با متحدانش برای دفاع از ناتو کار خواهد کرد.
آنطور که از اسم این سپر برمی‌آید، مأموریت ایجس اشور پشتیبانی از سیستم‌های راداری و پرتابی ایجس روی آب است. رادار سامانه‌ای که حالا به طور کامل در لهستان عملیاتی شده، میتواند از صدها مایل دورتر موشک‌های بالستیک را ببیند و پیدا و دنبال کند. در بیانیه ناتو درباره عملیاتی شدن بخش لهستان این سامانه، ینس استولتنبرگ که حالا به پایان دوران مسئولیتش رسیده، به استفاده گسترده از موشک‌های بالستیک در جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه اشاره می‌کند و می‌گوید ناتو نمی‌تواند چنین تهدیدی را جدی نگیرد. در این بیانیه از ایران نام برده نشده است، اما سابقه ایجس اشور مشخص است و این روزها کشورهای اروپایی در هر فرصت و بیانیه‌ای بیش از گذشته نسبت به خطر موشک‌های بالستیک ایران هشدار می‌دهند. فابین هنس، تحلیلگر امور راهبردی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، به رادیو فردا از دلایل این حساسیت می‌گوید.
تهدید موشکی ایران برای اروپا یک موضوع جدی است. مثلا موشک خرمشهر که برد آن با یک کلاهک سبکتر بخش‌هایی از اروپا را شامل می‌شود. یا مثلا برنامه فضای سپاه که عملاً در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هستند. نمی‌خواهم بگویم که این یک برنامه پوششی است، چون واقعاً می‌خواهند به فضا وارد شوند و محموله‌ای در دار قرار بدهند، اما شیوهی که سپاه در حال توسعه این برنامه است روشن است که علاقمند به دستیابی به فناوری موشک با برد بلندتر هم هستند. هنوز این کار را نکردند، ولی میتواند انجام شود و در کنار اینها سطح بالای غنی‌سازی در ایران را در نظر داشته باشید و اینکه ممکن است ایران قدم آخر را بردارد و تبدیل به یک کشور دارای سلاح اتمی شود. در آن صورت نیاز به پرتابگری دارند که فراتر از منطقه هم برود.
اگرچه در بیانیه ناتو به ایران و روسیه اشاره نشده، اما نام بردن از اوکراین پای هر دو کشور را به میان می‌کشد. خصوصا که حالا روسیه هم علاقمند به خرید موشک‌های ایران است. در همین روزهای اخیر گزارش‌هایی هم از توسعه اماکن تولید موشک‌ها در ایران منتشر شده بود. گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که خط قرمز اروپایی‌ها برای اقدام جدی‌تر علیه تهران فروش موشک‌های بالستیک ایران به روسیه خواهد بود، آن هم پس از آنکه پهپادهای ساخت ایران در روند تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تعیین کننده ارزیابی شدند.
هانا کاویانی گزارش میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در حالی که عملیات اسرائیل در نوار غزه شدت گرفته و حتی ارتش اسرائیل از ساکنان شهر غزه خواسته آن را تخلیه کنند، گزارش هایی از ادامه پیشرفت در مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
اسرائیل و گروه افراطی حماس توافق کردند که پس از پایان جنگ هیچ کدامشان بر نوار غزه حکومت نکند. یکی از عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات آتش بس. این را روزنامه واشنگتن پست و شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه از مذاکرات جاری میان دو طرف گزارش کرده اند. حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناسایی شده است. این در حالی است که مرحله سوم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه آغاز شده و درگیری‌ها در چند محور به ویژه مرکز و جنوب این باریکه به شدت ادامه دارد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره سیر نبردها گفت:
ما 60% از تروریست های حماس را کشته ایم یا مجروح کرده ایم. 24 گردان از این گروه را متلاشی کرده ایم. ما نیمی از گروگان ها را بازگردانده ایم و مصمم هستیم تا بقیه را نیز بازگردانیم.
نبرد های شدید در حالی که مذاکرات برای آتش بس و آزادی گروگان ها در جریان است. از دیروز چهارشنبه مذاکرات با حضور سران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و مصر در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. پس از چند روز مذاکره در قاهره پایتخت مصر که در آن امیدها نسبت به دستیابی به توافق بیشتر شد، به ویژه اینکه گزارش‌های از نرمش حماس در مذاکرات منتشر شد، آن هم به خاطر حجم ویرانی‌ها در نوار غزه. متیو میرر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نسبت به سرانجام مذاکرات ابراز امیدواری کرده، اما محتاطانه.
We have made progress. We certainly think we're closer to a deal than we were a few weeks ago, but that doesn't mean
پیشرفت داشتیم. باور داریم که به طور حد نسبت به چند هفته پیش به توافق نزدیکتر هستیم. این البته به معنی حتمی بودن توافق نیست. پیشتر سخنان مشابه از وزیر خارجه شنیده بودید. در مذاکرات دشوارترین مسائل را برای مراحل پایانی نگه می‌دارند. به همین دلیل این گمان که توافق در دسترس است به معنای دستیابی به آن نیست.
مذاکرات بر پایه طرحی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده، طرحی مرحله‌ای که در نهایت به آتش بس کامل در نوار غزه، آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس و آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل می‌انجامد. مرحله نخست طرح آقای بایدن خواهان آتش بس 6 هفته است که طی آن همه گروگان‌های زن، مردان بالای 50 سال و زخمی‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی و عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از مناطق پر ازدحام غزه آزاد می‌شوند. حماس هشدار داده است که تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه می‌تواند به بنبست مذاکرات بیانجامد. راستگرایان افراطی در دولت اسرائیل و در رسانه‌ها بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت ملی با توقف جنگ مخالفند و تهدید کرده اند در صورت توافق با حماس برای برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری تلاش خواهند کرد. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون اسرائیل وعده کمک به آقای نتانیاهو در صورت دستیابی به توافقی داده است که به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس بیانجامد.
יש עסקת חטופים על השולחן. طرحی برای توافق مطرح شده. این درست نیست که نتانیاهو ناچار شود بین جان گروگان‌ها و ادامه نخست‌وزیریش یکی را انتخاب کند. من به او وعده فضای امن دادم و به قولم عمل خواهم کرد. باید به او فرصت دستیابی به توافق را داد. اگر اسموتریچ و بن‌گویر از دولت کنار گذاشته شوند، نتانیاهو به فضای امن دست خواهد یافت. البته این اقدام آسانی نخواهد بود. نتانیاهو نخست‌وزیر ضعیفی است. در فاجعه 15 مهر ماه او مقصر است، اما مسئله مهمتر بازگرداندن گروگان‌ها به وطن است.
بیش از 9 ماه از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی گروه حماس می‌گذرد، جنگی که در آن تاکنون بیش از 38,000 فلسطینی در نوار غزه کشته شده‌اند، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
ایلیا جزائری.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دست‌نوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم‌ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
بله، اولین دوره جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی همزمان در آلمان و ایران برگزار شد. ساعتی پیش در گفتگو با حامد سلیمانزاده دبیر این جشنواره، او درباره این رویداد سینمایی در این گفتگو توضیحاتی داد.
این اولین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کیارستمی بود. ما 922 فیلم از 26 کشور جهان دریافت کردیم که یه آمار کم سابقه هست برای جشنواره که دور اولش برگزار میشه. تأکید و هدف اصلی ما حمایت از سینمای مستقل، حمایت از سینماگرانی به ویژه فیلمسازان فیلم کوتاه که صداشون کمتر شنیده شده یا فضایی ندارن به اون شکل که فیلم‌های جسور و نوآورانه خودشون رو در ایران اکران بکنن. ما یه فضای بسیار مستقل، خودمانی و دوستانه رو در تهران طراحی کردیم برای اکران فیلم‌ها و در برلین هم در سینمای کلیکینو جشنواره برگزار شد و با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و ما در واقع میزبان چندین فیلمساز خارجی هم بودیم که فیلم‌هاشون در بخش مسابقه بود و تاریخ جشنواره هم 2 تا 4 جولای بود که هر روز ما 2 سانس اکران داشتیم و جلسات پرسش و پاسخ و گفتگو با فیلمسازان هم برقرار.
بله، داوران این جشنواره چه کسانی بودند؟
بله، ما داوران خیلی خوبی داشتیم که باید ازشون تشکر کنم. آقای حامد بهداد، مریم مقدم، بهداش صنایع‌ها، مجید برزگر، شوقا کادواردانیان از ارمنستان، میلنا زایوویچ از کرواسی و بوگدان مورشانو از رومانی که همه چهرهای سرشناسی هستن.
با توجه به اینکه چهرهایی مثل خانم مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها جزو داوران جشنواره بودن، میدونیم که این دو هنرمند به دلیل ساخت فیلم کیک محبوب من ممنوع الخروج بودن. با توجه به اینکه شما در ایران همین جشنواره رو برگزار کردید، همه چیز به راحتی و به در واقع بدون مسئله انجام شد؟
قطعا راحت نبوده، ولی ما هم ترفندهای خودمون رو به کار بردیم به این شکل که ما یه فضای کاملا خصوصی رو انتخاب کردیم که در واقع برای اکران فقط فیلمسازها و عوامل دعوت بشن با یه سری مهمان ویژه که اون استقلالمون حس بشه و درگیر این ماجرای مجوز و اینها نشیم. از طرف خود داوران ما همین اسمایی که اشاره کردید به ویژه بهتاش و مریم عزیز نشون میده که ما چقدر از ترکیب داوران هم میخوایم نشون بدیم که ما واقعا مستقل هستیم و طرفدار استقلال سینماگران هستیم. این ترکیب به نظرم نشون داد که دقیقا ریل گذاری جشنواره کیارستمی چی هست.
حامد سلیمان زاده بود، دبیر جشنواره فیلم کوتاه عباس کیارستمی که همزمان در آلمان و ایران برگزار شد. 40 سال پس از درگذشت میشل فوکو، فیلسوف مطرح فرانسوی، نه تنها هنوز آثار او در زبانهای مختلف از جمله فارسی خوانده می شود، بلکه همچنان برخی از مباحثی که او مطرح کرد موضوع روز است. مصطفی خلجی در گفتگو با افشین جهاندیده نگاهی دارد به بازتاب آثار فوکو در جامعه روشنفکری ایران.
در سال 1984، زمانی که میشل فوکو در یکی از بیمارستان‌های پاریس درگذشت، بسیاری از ایده‌های او در آن زمان رادیکال به شمار می‌رفتند، اما اکنون این نظریه‌ها بدیهی شدند. اصطلاحاتی که او پدید آورد مانند گفتمان، قدرت دانش، قدرت زیستی و حکومت‌گرایی اکنون بسیار به کار گرفته می‌شوند و دانستن آنها پیش شرطی جدایی ناشدنی از تحقیقات فلسفی، تحقیقات علوم اجتماعی، روانکاوی و حتی زبانشناسی است. اما چنین مفاهیمی در زبان فارسی چگونه ترجمه شدند و آیا این زبان ظرفیت انتقال مفاهیمی را که فوکو پدید آورد دارد؟ افشین جهاندیده، مترجم ساکن تهران که بسیاری از آثار فوکو را به زبان فارسی ترجمه کرده، در این زمینه به رادیو فردا میگوید که زبان فارسی ظرفیت لازم را در این زمینه دارد.
زبان فارسی این قابلیت رو داره، اما من بیش از همه و پیش از همه دوست دارم که روی نکته دیگه ای از پرسش شما تمرکز کنم که به نظرم پیش فرضیه که عموماً در نگاه به ترجمه غالبه و عموما ترجمه رو این چنین میبینن. ترجمه رو در این نگاه نوعی بازنویسیه متن اصلی در زبانی دیگر قلمداد میکنن، در حالی که به تصور من ترجمه نه بازنویسی متن اصلی در زبان دیگر، بلکه خلق متن جدید در زبانی دیگره.
یکی از مهمترین مفاهیم آثار فوکو مفهوم قدرت است که او تلاش کرد در برخی از کتابهایش اعمال قدرت به ویژه از سوی حکومتها را توضیح دهد. فوکو در پژوهش‌هایش به پدیده دولت پرداخت که بسیار مورد توجه نظریه پردازان و جامعه شناسان سیاسی قرار گرفت. اما فوکو در ایران چگونه فهمیده شد و آیا تأثیری بر روشنفکران ایرانی گذاشت؟ افشین جهاندیده:
به نظر من این تأثیر چندان نیست و این قضیه فقط شامل حال ایران نمیشه. مثلا مفهوم قدرت رو که یکی از مفاهیمیه که فوکو روش خیلی کار کرده و در واقع اگر بخوایم به تعبیر دقیق‌تری رو در موردش به کار ببریم، روابط قدرت، مناسبات نیروها، اون چی که شما میبینید عموماً گرایش بر اینه که یک حاکمی رو پیدا بکنن و بهش بگن که قدرت تماماً در اختیار اونه و او علت العلل تمام مصائب جامعه است. و اتفاقا این تحلیل هم بسیار بازار داره، تشویق میشه و خیلی هم رایجه. و اتفاقا یادم میاد که یک بار از جورج آگامبن، فیلسوف ایتالیایی، در دانشگاه شهید بهشتی پرسیدم که گویا به نظر میرسه که به قول فوکو شما هنوز در تحلیل‌های سیاسیتون سر شاه رو نزدید، و اون جواب بی ربطی به من داد و گفتش که من فوکو رو خیلی خوب خوندم، در حالی که پرسش من این نبود. به این تعبیر به نظر من میرسه که تأثیر اندیشه فوکو نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه هم چندان نیست، چون اندیشه فوکو مستلزم کار دشوار تحلیله، نه اینکه مفهومش دشوار فهمه، نه، نیازمند کار سخت تحلیل تجربی.
میشل فوکو در دوران حیات خود کوشید که از طریق تفکر درباره قدرت هنجارهای اجتماعی را تبارشناسی کند. او نوشته است: کار روشنفکر قالب زدن به اراده سیاسی دیگران نیست. کارش این است که از طریق تحلیل‌هایی که در حوزه خودش انجام می‌دهد، بداهت‌ها و مفروضات را بازآزمایی کند، شیوه‌های معمول کار کردن و اندیشیدن را تکان دهد، آشنایی‌های قراردادی را به هم بزند، قاعده‌ها و نهادها را از نو ارزش‌گذاری کند و آنجا که به عنوان شهروند نقشی برای ایفا به عهده دارد، در شکل بخشیدن به اراده سیاسی مشارکت کند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی که در بخشی از اون گفتگویی با افشین جهاندیده انجام شد، مترجم ایرانی آثار فلسفی در تهران. و به این ترتیب پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای ما به پیام رسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420-725-9730. یک بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-9730. از همراهیتون سپاسگزارم.